عشق منی جون منی خودت اینو میدونی.
عشق من منو صدا کن، منو از خودم رها کن.
عشق تو توی وجودم، عشق تو گرمی شبهام، مثل یک راز نگفته شعله میکشه رو لبهام.
اوه خدا کمک کن من بی صدا نمونم، تاریخش با باید ما عاشقا بخونم.
عشق من داشت جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
عشق من، عشق من، عشق من، عشق من.
اگه عشق من اینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه.
چرا خورشید میتابه، چرا میچرخه زمین؟ عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین. چرا خورشید میتابه، چرا میچرخه زمین؟ عشق من بگو چرا، تو فقط بگو.
عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود.
عاشق شده دل و داد میزنه،
ای داد از عشق، ای داد از عشق رفت زیاد.
قصه عشق مصفوس نامه، یه شب مستی با سر رامه، یه نفس بیشتر با سلمون نیست، چه تبا تا
زنده بادش که پروانت خون، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانت کن. بین ما که عاشق کشته شقایقه، بین ما که عاشق کشته شقایقه. ای سالم از همه
عشق یعنی همه چیز، عشق
خدا جون ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه عشق و نفرت. بیانیه شماره 176.
اعلام می‌داریم هر چند آنها که می‌گویند گرسنگی نکشیدی تا عاشقی یادت برود، دوچار یک جور تلخ بینی افراطی هستند، اما در هر صورت هدفمند سازی احساس آدم‌ها تنها اتفاقی است که می‌تواند جلوی سرسام گرفتگی حاد ناشی از علاقه عشاق به معشوق‌های متعدد را درمان کند. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که میگن آی عشق، آی عشق، آی عشق، و همه اونا که میگن بسوز پدر عاشقی که هر بلایی اومد سرمون از این عشق بود. بابا سوخته ها، بابا دل شدگان. و یه سلام و چاکریم مخلصیم به همه بر بچه های خوبی که الان صدای ما رو میشنون، همه بزرگترها، کوچیکترها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، جوونا، میانسالا، فرق نمی کنه، خانوما و آقایون، دختر خانوما و پسرا، هر جایی که هستید، از طریق اینترنت اگر صدای ما رو میشنوید، از طریق ماهواره یا از بین هزاران پارازیت و امواج رادیویی، از اون زیرمیرای صداهایی از ما میشنوید تو این رادیو جی بی آ با موج استبلیو ام دبلیو ماشینتون، فرقی نمیکنه، هر جا که هستید سلام میکنم بهتون. و امروز سلام نمی کنیم به اونا که هر روز از مردم دورتر و دورتر میشن. آقا، خانوم، هنوزم دیر نشده، صد بار اگر تو به شکستی بازم.
رادیو پس فردا.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، سو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزونه خوش آباز تو رو صدا که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق، کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاریم. هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز، خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروب، رو به سحر نیست، شب زده برگرد. شاباز تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق، کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم،
کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاریم.
همه شنونده هایی که الان دارید این برنامه رو میشنوید، باید بگم این برنامه گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پسفردا در سالی که گذشت، یعنی سال 89. به زودی با سری جدید برنامه رادیو پسفردا برمیگردیم، منتظر باشین. در ببند مزاحم میشن. آقا بریم سر زندگیمون. این مسئله عشق و اینا که میگن، راستش اصلا مهم نیست که مثلا آقایی به اسم مجنون یا خانمی به نام لیلی اصلا ورود وجود خارجی داشته یا نه. خب حالا اینکه همتا میگن عشق، میگن لیلی مجنون، مهم اینه که برادر بزرگوارمون آقای نظامی گنجوی یه روزی از سر درد میاد تصمیم میگیره این بازار مکاره ساختن اسطوره‌های عشقی رو یه سر و سامونی بده، بعد میشینه یه کار درست درمون میکنه. دیگه خب کار داشت از دست در میرفت، چون انقدر از این زوجهای عاشق و معشوق ساخته شده بودن. بزرگترین بحران پارسی زبانها در آن روزها این بوده که به کدوم یکی از این عاشقا و معشوقا اقتدا کنن. چه میدونم، اسقر و بدری، همیرا و عباس، علی آقا و اختر خانوم، آرتا و سم. خلاصه نظامی داستان ما یه کاری کرد، کارستون، یه کارکتر لیلی خلق کرد. لیلی در حد خانم آنجلینا جولی، مجنونم تولید کرد عینهون خود برد پیت. عینهونا انقدر دل این دوتا رو هم تو روغن شعر خودش هی تفت داد سرخ کرد که خواننده فارسی زبان هنوزم که هنوزه لباش با شعر آقای نظامی بازی میکنه. آقا خلاصه این که حرف برادر عزیزمون آقای نظامی هم اینه که عشق عاشقی هم جعلکی نیست، باید بسوزی، بسازی، بکوبی، کوبیده بشی تا به عشقت برسی. این حرفا بعدم که به عشقت رسیدی، یهو اینجا حافظ پرید وسط گفت برادر نظامی از اینجا به بعدشو من میگم، شما دستت تو کار نیست. نظامی گفت چی میگی شیخ، بذار شعرمون رو بگیم، ولمون کن، ولمون کن. بیخیال. حافظ گفت جون گنجوی اصلا و ابدا را نداره قبل رسیدن عاشق و معشوق به همش با تو، اینجا به بعدش با من. نظامی گفت باشه قبول، ولی باید قول بدی جبران کنی. حافظ گفت ای به چشم، ما اصلا کارمون جبران کردنه. آخه برادر من نظامی جون، همه مثنوی تو یه طرف، این یه مصرع من درباره بعد از رسیدن عاشق و معشوق به هم یه طرف که گفته که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. نظامی گفت ببخشید حافظ جان، من نفهمیدم چی افتاد. بعد اینجا بود که حافظ یک آهی کشید، گفت متاسفانه مشکل های موجود بین عاشق و معشوق بعد از وصال افتاد، ولی دوزاری این برادر نظامی ما نیفتاد که نیفتاد. خلاصه این که عشاق عزیز، نه این که ما بخوایم فاز منفی بدیم و بگیم عشق بده و اینا، منتها جونم براتون بگی که یه ذره حق با حافظ در این مورد. و اینکه عشق هرچند یه پدیده خیلی خیلی شیرینیه و مختص ما انسان هم هست، ولی اگه با منطق و آگاهی همراه نباشه از هر سمی خطرناکتره. مجنون تیکه تیکه بشه اگه من بخوام دروغ بگم. اما آقای احمدی نژاد گفته آقای مشایی مؤمن، زلال و طرفدار مردم است. آقای محمود احمدی نژاد بعد گفته که آقای مشایی آدم مؤمنی است، فرد زلالی است که مؤمن و با نظرات بلند و روشن است، فردی محکم، مردمی، ساده زیست، طرفدار مردم، روح لطیف. بعد دیگه با اشاره به اقدامی در تلویزیون، آقای احمدی نژاد گفته تصویر ایشان را کنار مرتاض هندی می‌گذارند. ببینید آدم باید منصف باشه دیگه. ببین یعنی یه جایی اوس محمود هم خود دستش در میره، حالا یه حرفای میزنه که آدم احساس میکنه داره حرف درستی میزنه. مثلا همین که میگه رحیم جون روحش لطیفه، خب این واقعیته، کاملا درسته. مثلا شما تا حالا چندین مثلا ایشون بره از کلکسیون میلو کباده مثلا جمشید آریا مثلا دیدن کنه، یا مثلا بره با ورزشکار سابقا مردمی و اتفاقا خودی دولت یعنی همین حاج حسین رضازاده مثلا بره یه عکسی بندازه؟ نه دیدین؟ شما پشت کلتون اگه دیدین یه همچی صحنه‌های فجیع رو هم میتونن ببینین. حالا اگه فلان بازیگر زن مثلا سینما یا تلویزیون یا حالا هر جه یه نمایشگاهی از نقاشی‌های دوران طفولیتش را بندازه، او صبح افتتاحیه در رو وا میکنن میرن تو میبینن رحیم جون با یه جست هنری خاص اونجا واستاده، روح لطیفشو فرو کرده تو ساختار هنری آثار بازیگر لطیف مربوطه. خلاصه که به ما حق بدین که واسه تنوع هم که شده، یک بار هم که شده، با اوس محمود هم عقیده باشیم. آره بابا بریم تو کار تصور. حالا تصور کنین که تصویر رحیم جون مشایی رو به جای مرتاض هندی کنار چی میشه گذاشت که صدای اوس محمود هم در نیاد. تصور کنین مثلا تصور کنین توی مجمعی که تو دولت برگزار میشه پوستر بزرگ رحیم جون رو زدن کنار یه سطل زباله، البته حواسشون نبوده ها، حواسشون هم. بعد یهو متوجه میشن تا میان جاشو عوض کنن میبینن اوس محمود میرسه اینو قاطی میکنن، همه اصلا حسابی قاطی پاتی و اینا، میگن اوه او الانه که اوسا قاطی کنه بزنه همه چیو داغون کنه و اینا. ولی بعد ایشون همه رو مثل همیشه غافلگیر میکنه، میاد تو میگه به 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 چقدر برازنده است جای اون عکس، اصلا جای همه ما اونجاست، من و همکارام انقدر ساده زیست و خاکی هستیم، دقیقاً جامون هم اونجاست، اصلا چرا کنارش توش. بله غیر از اینه اصلا برید کنار ببینم، در اینجا اوس محمود کاپشنشو در میاره، آقا شیرجه میره توی اون سطله، بعد فریادم میزنه عشق من اسفندیارم منم اومدم پیشت بیگی منو. الان بریم سراغ علائم یک عاشق بلفطره. اولیش تپش قلبه، یه صدای قلب یک انسان غیر عاشق رو شما گوش کنین ببینین. خب گوش کردین، حالا به این یکی گوش کنین. دیدین؟ این توضیح بدم بهتره. ببین میگن که دانشمندای علوم پزشکی میگن افزایش ضربان قلب در اثر افزایش هورمون آدرنالین توی خون صورت میگیره. خب دیگه عاشقایی که با این وضع که ما شنیدیم احتمالاً تو رگاشون مثلا جای خون آدرنالین جریان داره دی. الهی آقا عادی اینجوری ببین من ببینم صداشو میخوام بزنم خفه شدم. بله این تپش قلب خیلی ارتباط مستقیم داره با عاشق بلفطره.
که بجایی تو مخلوق زمینی یا سمایی تا کی بمونم به انتظار موردم دیگه قد درد جدایی کجایی عشق من کجایی عشق من کجا کجایی عشق من کجایی عشق من کجایی.
اما یکی دیگه از علائمه که عاشق بلفطره اون کسی که دل تو دلش نیست که چی کار کنه اونه. بله شنیدین که میگن دل تو دلش نیست و اینا تو دلش دار رخ میشورن و اینا، حکایت همین عاشق ماست. عاشقا حسود میشن، نگران میشن و فقط و فقط معشوقو میخوان، دوره حسود میشن.
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنن؟ این همه عاشق داری چطور حسودی نکنن؟ این همه عاشق داری چطور حسودی نکنن؟ این همه عاشق داری چطور حسودی نکنن؟
بعد یکی دیگه مثلا فرو رفتن در رویاست. یکی از علائم کلینیکی عشاق اینه میشینن به یه جا خیره میشن، بعضی وقتا مثلا یه لبخندی هم میزنن تو دایره سفید تخیلات بالای سرشون هم کلی تصاویر غیر قابل پخش دیده میشه که نمیشه گفت اینجا. حالا کنار این همه علائم یه آه کشیدن گاه و بیگاه رو هم اضافه کن، ببین چه شاهکاری عذاب در میاد. بابا گذاشتی؟
نمیدونم
چی میگه الان این آقای؟
پارتی پاره
آه پارتی؟ پارتی پارتی
پاره
آقای یه جور بدی میگه، یه چیز دیگه داره میگه، نمیدونم ولش کن. بعد اینکه یکی دیگه از علائم این عاشق بلفطره انجام کارهای نامعقوله. بله عاشقی یعنی شجاعت داشتن، یعنی این که تو راه عشقت از درخت بری بالا، بیفتی تو چاه، با کله بری تو صورت مخالف عشق آسمونی تو، از این حرفا. یه وقتایی هم مثلا کوه رو بذاری رو دوشت ببری بکشی، اصلا یه بعضی
کوه رو میذارم رو دوشم، رخت هر جنگ رو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگ رو میدوشم، میارم ماه و تو خونه، میگیرم باد و نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه بدونه. اگه چشمات بگم آره، هیچ کدوم کاری نداره. دنیا رو کولم میگیرم، روزی صد دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات میگیرم، چشات هم مت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم بیچسی تو رو ببینه.
از اونجایی که موضوع این برنامه‌مون درباره عشقه، امروز به یکی از پارک‌های تهران اومدم تا در این باره با چند نفری صحبت کنم. خب یه خانوم خیلی رومانتیک نشسته اونجا، یه کتابی هم دستشه، فکر کنم کتاب لیلی و مجنونه. خیلی باحال، همین خانوم خوبه. خب سلام خانوم، میتونم باهاتون صحبت کنم؟
نه خیرم، صحبت کنی که چی بشه بیریخت. مامانم گفته با مردای غریب صحبت نکن.
خانم محترم، مثل این که یه سوء تفاهمی پیش اومده، من آرتا هستم، میخواستم در مورد موضوع عشق با هاتون صحبت کنم.
بیایا در باره عشق، مگه خودت خواهر مادر نداری؟ حالا آرتا هستی، هرکی که هستی باش.
خانم من از رادیو پس فردا اومدم، عشق موضوع برنامه امروزمونه.
واه واه واه، از رادیو پس فردا اومدی که اومدی، میدونی من چه خواستگاری دارم؟ یکی از آمریکا اومده، یکی از کارخونه اومده، یکی از فضا اومده، همه وقتی اومدن خواستگاری موضوع برنامه‌شون عشق بوده. پس فکر کردی با این خانم محترم مثل من دیگه چه موضوعی میتونن داشته باشن؟
بله خانم محترم، من اصلا منظورم این نیست، میگم
همه
که
همه اولش همینو میگن، میگن منظورم یه چیز دیگه است، میگن عاشقیم، بعد میفهمی اینو به هزار نفر دیگه هم گفتن، تازه بعضی دلوپی هم میخوان بخورن، به ده نفر همزمان میگن عاشقتیم، خاک به گورشون کنم.
خانم من اصلا نمیخوام بخورم،
من اصلا خواسته ادامه تحصیل دارم، اینو به قبلی هم گفتن. گفتم آقای محترم.
ببخشید شما چی میکنین اون وقت؟
لیلی و مجنون.
نه منظورم اینه که درستون و اینا میخواستین گفتین که بله
همون لیلی و مجنون دیگه پر از درس عاشقیه. البته اگه شما اینجا مزاحمت نکنی بذاری به درسم برسم.
بله بفرمایین اصلا من اشتباه کردم، غلط کردم، ببخشید، خداحافظ شما.
برو بابا بی جنب نکبت و قیافه و موهاشیش، برو ببینم
این کی بود دیگه. بابا اصلا نفهمید که منظورمون چیه، نگذاشت که حرف بزنیم. خب بهتره برم سراغ یه نفر دیگه، بذار ببینم یکی اون بالای سکو نشسته با چند نفر دیگه. به نظر همیشه آدم داشمشتی میاد، اینا عشق و عاشقی حالیشون میشه، اینا خیلی باحالن. خب بذاریم بریم سراغ آقا. سلام علیکم، من آرتا هستم از رادیو پس فردا، اومدم اینجا.
خوب کردی خود اومدی اینجا، زحمت تو کم کردی، نمی اومدی ما داشتیم می اومدیم اونجا داش ببینم آقا خانمه چیکار داشتی مینه. ها
شما هم دیدین، ولی من رفته بودم درباره عشق باهاشون صحبت
کردم. نفهمیدم درباره چی، برای بچ رفقا داشت چی میگه خیسکیتیه.
ای بابا قربان شما، چرا از اون بالا پریدین پایین؟ آقا بدونی
ببینن چرو کف که الان خانوم داره بهش داشت نگاه میکنه، خوش نرم جانا چشش بزنم کسی رو پرپر کنم، واسه آیندمون اومد نه رفقه خوش دارم یه دفعه دیگه اسباب زحمت بشی بری پیشش درباره عشق و نالی. تو حالا کسی زده اینو پوستر به چسبی گل دیفال؟ آره
آره
نه والا نه
ده همون دیگه که این غلط ها میکنی. یه جوون مرد اینو داشت پیدا شده بود، یه دستی به اون سر گوشت کشیده بود که دیگه ویز ویز نمیکردی پشه با سر برو تا نزدم بیمه از کار افتاده دیگه بگیری. میگم برو خانم داره نگاه میکنه، برو دیگه.
هری برو برو
ای بابا چه بساط رو
میکشنی
عجب
باشم یقم های اون داغون
کرد.
خود امروز خوشتیپ کرده بودم بیام اینجا گزارش بگیرم چه بساطیه همون از اون دختره این از این. اصلا ولمون کن بابا، یه آقایی داره میادش بکنم این خوب باشه همچین جا افتاده و با کلاسه، بهتره برم با ایشون صحبت کنم. قربان سلام عرض شد، خواستم با هاتون دبا. آقا چون دست منو گرفتی؟ آقای دستبند چیه اینجا؟ بلن کن. ای بابا من چی گفتم بهت؟
از یاسر به کلیه وایتا، از یاسر به کلیه وایتا، سوژه مورد نظر در حال ارتکاب جرم دستگیر شد.
آقا جرم چه؟ اشتباه گرفتی سوژه مورد نظر یکیه. آقا تو رو خدا باز کنین دستمو، داره میشکنه مچم.
همین شما ها مملکت رو به فسق و فجور و فحشا کشیدین. شما ها سه سال پیش که رئیس جمهور رفت دانشگاه کلمبیا گفت ما هم جنسگرا نداریم، به خاطر همکاری با دول متخاصم راه میافتین تو پارکا برای فریب جوانان غیور مملکت، به هم جنس خودتون افراز عشق میکنین که آبروی نظامو ببرین. آره
آقا هم جنس گرا چیه؟ دولت متخاصم کجاست؟ جون مادرت آقا ولم کن، من فقط خواستم در مورد عشق یه گزارشی بدم.
گزارش بدی به دشمن دیگه، که از فردا صهیونیسم رسانه‌ای راه بیفته تبلیغات بکنه، بگه تو مملکت امام زمان پسرا به هم ابراز عاشقی میکنن. بیا ببینم ربیا.
بابا چه گیری کردیم اینجا، الان به این بابا بگم میخوام گزارش به رادیو پس فردا بدم که بدتر میشه. برادر من خواستم که من دانشجو اومده بودم واسه پایان نامم یه گزارش بدم به استادم.
حالا وقتی بردم دانشگاه سه واحد آویزونی قپونی پاس کردی، درباره چیزای دیگه هم گزارش میدی به اساتید. آها برادرامونم که اومدن ماشاءالله، یه ونم پر کردن از همین عشقی مشقی ها.
یه ون؟
برادر برو بریم یه تیکه قرارگاه، اتفاقا اونجا هم یه عالمه برادر عاشق منتظر همین شما هم به یاد ایام الله کهریزک. را بیافت بریم
بابا برشید.
این دفعه دلم خنک شدن حال کردم، خوب گیر افتاد میدونی. ایوه خوب بود، مدلش باحال بود.
با توجه به انفجار عجیب و غریب صبح روز جمعه در استان قم و ترس و وحشت مردم، ستاد رسیدگی به موارد غیرقابل رسیدگی ریاست جمهوری این فرضیات را به عنوان عامل این انفجار به مردم انفجار پرور تقدیم می دارد. سفر استانی روح امام راحل به منطقه قم و حومه و برخورد روح ایشان به لوله های گاز که طبیعتاً منجر به ترکیدن لوله ها و سربلندی ایشان در خروج سربلندانه روح ایشان از امتحان مقاومت روح گردید. برخورد غیر فیزیکی روح مقام معظم رهبری که در خواب هم به امور مسلمین سرکشی می نمایند با ارواح طیبه 300 شهید بسیجی که توسط فتنه‌گران به شهادت رسیدند و رسیدن موج انفجار مربوطه به این منطقه، وقوع یک فقره دعوای خانوادگی بین بابا برقی و عموگازی و جرزنی بابا برقی وسط دعوا و زدن جرقه توی حلق عموگازی. خاطر نشان می شود کارشناسان این ستاد هنوز در حال بررسی بقیه فرضیه های علمی کاربردی قابل ارائه هستند.
اما بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا. خبری دست ما رسیده، 10 دفعه خوندیمش آخرش نفهمیدیم دقیقاً چی به چیه. بذار برای شما بخونم، بلکه دستجمعی کمک کنید جریان رو ملتفت شدیم. اسماعیل کوسری نماینده تهران گفت پرونده های سران فتنه در حال رسیدگی و مجرم بودن آنها قطعی است. دقت کنین، پرونده های سران فتنه در حال رسیدگی و مجرم بودن آنها قطعی است. ببین میگه پرونده در حال رسیدگیه ولی مجرم بودنشون قطعی شده. ما نفهمیدیم، یعنی اول مجرمیت طرف قطعی میشه بعد پروندهش رو رسیدگی میکنن، یا نه پرونده مجرم که آقا اصلا رسیدگی نمیخواد، آقا جون این مجرمه که رسیدگی نمیخواد. ها چجوری قضیه؟ ها از اونجا همونجا زنگ زدن گفتن قطعیه دیگه. حالا این وسط وایس ببینم، من پرونده مجرمیت تو مجلس بررسی میشه اصلا، حالا اینا رو ول کن اصلا، اصلا مگه تو مجلس بررسی میشه این پرونده مجرمیت که این میگه در حال رسیدگیه؟ این مجلس دیگه اینقدر بیکار شده تو اوقات فراغتش میاد به قوه قضاییه هم کمک میکنه؟ خیلی باحاله والا. سردار مصطفی محمد نجار هم از آمادگی وزارت کشور واسه برگزاری رایانه‌ای تمام مراحل انتخابات مجلس خبر داد. برگزاری رایانه‌ای تمام مراحل انتخابات مجلس، دقت کن میگه تمام مراحل انتخابات، یعنی احتمالاً کاندیدای مورد نظر باید اول بره در شورای مثلا سی پی یو نگهبان صلاحیت پشت کیبورد نشستن تایید بشه، صلاحیت پشت کیبورد نشستن داشته باشه یا نه، بعد بره برای تبلیغات روی چیز و تبلیغات خودش روی این دسکتاپ مانیتور عکس خودش با آقا بذاره، بعد موقع رای گیری هی تون تون اینتر بزنه، هی اینتر بزنه، اینتر بزنه، رأی بره بالا دیگه. برای کاندیدای اونوری هم که خب یه جورایی این ویروس وارد سیستم شدن هم که خب شکر خدا تکنولوژی راه حلش از قبل گذاشته، یه دکمه دیلیت میزنی خلاص، اگر هم نشد ویروس کش نصب می‌کنی، همه چی برات اسکن میشه، این آینه. اگه بازم نشود اصلا گروه بابای انتخابات، آقا جون دستگاه رو فرمت کن، هر چی خودت دوست داری از اول نصب کن بره به کارش دیگه. انتخابات رایانه‌ایه، باید از تکنولوژی استفاده بهینه کرد، حتما که نباید گرفت زد تو مثلا سر ویروس. حالا دیگه ما فهمیدیم رایانه غیر از ویروس ممکنه میکروب هم بگیره، اونو نمیدونیم چیکارش کنیم، آنتی میکروب نداریم. اما ببینیم شرمین خانوم چی داره برامون.
این رئیس شرکت ما فیلمیه بر خودش، امروز یه دوربین کار درست با خودش برداشته آورده شرکت که بیاین همگی یه عکس یادگاری بندازیم. بچه هم خوشحال از اینکه برای چند لحظه‌ام شده از زیر کار در میان، بودو بودو رفتن جا بگیرن تو عکس. منم در نقش عکاس خانواده، 1 2 3 کلیک، عکس رو که نکندم آقای رئیس یه وی گرفته جلو صورتش، به مچش هم یه بند سبز بسته. نمیدونم این حرکت رو در چند میلیونیوم ثانیه انجام داد که وقت عکس برداشتن اصلا متوجه نشدم. بعدم دوربینو از من گرفت، این عکس رو میخوام بذارم بر روز مبادا. خیلی هم مبادا نیستا. گفته میشه من از بعد به تولد عاشق به دنیا اومدم، یعنی مامانم میگه چنان عاشقانه اولین گریم و سر دادم که طفلکی مجبور شده در گوشاشو بگیره. از همون موقع هم گوشاش یه مقدار سنگینه، یعنی کره. شرمین، باز چی گفتی پشت سر من؟ هیچی مامان، هیچی. خلاصه این عاشق مسلکی انقدر در من قوی بوده که اگه بگن کدوم ژانر سینمایی رو بیشتر دوست داری، روم به دیوار بعد بگم هندی. خب سلیقه‌م دیگه، مگه همه ی روشن فکر و هنرمندا باید تارکوفسکی ببینن؟ وقتی هم با مامان میشینیم به تماشا هر چه شخص آوازی باشه، مامان میگه عاشقانه است. هرچی میگم مامان اینا تو صحنه‌های نفرت انگیزشون هم آواز میخونن و به گوشش نمیره که. گفتم که گوشاش یه مقدار سنگینه. حالا درسته گفتم از فیلم هندی خوشم میاد، اما این دلیل نمیشه که از این فیلم عشقولانه ایرانی ها که از قدیم مود بوده حالا هم هی دارن ازشون کپ میزنن خوشم بیاد که. نه خداییش، چند نفر رو میشناسین با تأثیر از این فیلم ها و داستان های عشقی به هر زوری شده یه زندگی عاشقانه رو شروع کردن، آخرش هم با نفرت تمامش کردن؟ من میشناسم، همین دختر خاله. ای نگفته بودم؟ آره بابا، چند سال پیش یه پسر رو تو کوچه دیده بوده با رفقا هفت سنگ بازی میکردن. از اونجایی که قیافه پسر تو ذهن دختر خاله شبیه یکی از بازیگرای مورد علاقش نقش بسته بوده، یک دل نه صد دل عاشقش میشه و خلاصه انقدر رفت سر کوچه وایساد پسر رو دید زد که ننه یه پسر اومد گیسای دختر خاله رو گرفت آورد تحویل خاله جون داد که خانوم دخترتو جمع کن، چشش دنبال پسر منه. دختر خاله وقتی دید پسر همجور وایساده بر رو بر داره نگاه میکنه، هر رو هر میخنده، اینقدر از پسر متنفر شده بود که میخواست عکسشو بده جنازه تحویل بگیره.
عشق و نفرت در موسیقی. موسیقی های کوچه بازاری آبگوشتی و قدیمی یادتونه؟ میدونم خیلیاتون خب با خیلی از این موسیقی حال میکنین، پنونکاری هم نداره. حالا اینو میخوام بگم که تا حالا یه دونه شو پیدا کردیم مفهومی جز عشق، جز رفتن با رقیب یا درد مثلا درد دل با تکه سنگ، رفتن به زیارت واسه به دست آوردن دل معشوق باشه؟ نه شده تا حالا؟
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختری خوشگل و با محبت، هم سفر ما شده بود و همراهمون می اومد، به دست و پام افتاده بود این دل بی‌مروت.
از همین که شنیدین بگیر تا چه میدونم آهنگای سرتاسر غم و غصه داریوش و ابی و غزلای همیرا و هایده، همشون موضوع اصلیشون عشق و عاشقی و غم فراق و آدم هی فکر میکنه اگه این عشق فسونگر نبود این عزیزان میخواستن بنای کارشون رو بر چی بذارن؟ ها؟ نمیدونم واقعا.
به شکل پرواز پرنده، خوابه آهوی رمنده.
حالا هم که عشقای مدرن و فانتزی این دور زمونه که تو موسیقی زیرزمینی و روزمینی خودشو نشون میده، درست اینه خود موسیقیش عجیب زودگذر یکمی سطحیه و گاهی آدمو نگران میکنه که نکنه که خود از گوزه همان برو و برون تراوت که در روز تو مسئله، و عشقای این زمونه هم به همین میزان تند و سهل و زودگذر باشن.
وای خاک عالم، دیدی چشاشو؟ دیدی یا پسندیدی؟ دیدی به تو گفتم که چقدر رنگ چشاش توپه، خوشگل و با تیریپه، سوژه واسه یکی دیپه، عطر تنش کشت منو عطر برانه جهده.
یه ماشین و تو دو خونه یه درندشت و بوره چکای بی برگشت و بدم و بزنی تو رک و یه آبروز به من تو میکنی یه بارگوش. آقا یه بار دوش زنگ زد و کبی خانومه که خیلی دل بره از جنیفر لوپز ما بهتره،
و در ادامه این سریال هم موسیقی نفرت رو داریم که میخواد سر به تن معشوق نباشه و گاهی یه جورایی واسه مخاطب آرزوی بدبختی و فلاکت هم میکنه که آدم ناخواسته احساس میکنه شکست عشقی از هر شکستی خطرناکتره واسه ما آدم ها.
الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش، بیای ببینی که همه حلقه زدن دور و بقه. الهی که روز وصال طوفان شه از سمت شما، هیچی از اون روز نمونه به جز گلای پرپره. قسم میخوردی با منی، قسم میخوردی به خدا، خدا الهی بزنه تو کمره، تو کمرش. من اهل نفرین نبودم، چه برسه که تو باشی. بیاد الهی خبره، بیاد الهی خبره.
اینجا رادیو پس فردا.
سینما کلا هنر دراماتیکه، اونطور خیلی خیلی تکراری جذاب و مهمه که تو خیلی از این هنرها و خصوصا خیلی از فیلم‌ها اصلا پایه و اساس اصل و اساسش رو همین عشق سوار شده. معمولا یا دعوای کاراکترهای فیلم سر یه عشقه، یا تو طی فیلم ما هم به عنوان بیننده مراحل رشد و نمو و یک جوانه عشقی رو از زمان فینقلی بودن تا زمان منجر شدن به تولید بچه و نوه و نتیجه و اینا پیگیری می‌کنیم. خیلی جالبه که وقتی آدم به این آثار توی سینما ایران فکر میکنه، همه فیلم ها میتونن توی این دسته قرار بگیرن، همه فیلم ها، یا شاید 99% فیلم ها. چون اصلا عشق یا نفرت بین کارکترها انگار اصلا یکی از اجزای اصلی ریسمان تشکیل دهنده بیان هر درامیه.
بیا تو، صورتت ورم کرده.
ممنون شما. یه جورایی داره بیخمو میگیره، حواسمون دیگه مال خودمونی. فردا چهارشنبه سوری چیکاره ای؟
صبر کن باهات بیام. دلت گرفته، دل منم گرفته، ایتابی داری منم دارم، یه جوری لالمونی گرفتیم. تو چته؟
این همیشه مثل همیشه، یه جور درست و حسابی کلکم کنده شد.
مگه نگفتی فیلم بهم میدی؟ ده تا ده تا.
تا همینجا جمع قد ما بلندتر بود، یه جورایی رقم ما یه جای دیگه است. خیلی خوب بود، کوتاه بود اما
یا مثلا شما به مجموعه فیلم‌های داریوش مهرجویی تو سینما ایران نگاه کنید، به خصوص فیلم استثنایی هامون که توش حمید هامون یه روشنفکر کله شق درب و داغون بیشیل پیله است که زنشو توی روند عاشقانه انتخاب میکنه و توی این عشق بانمکش هم از کباب و ریحون هست تا کتابای فلسفی و نقاشی. و از اون طرفم این عشق توی روند خیلی عجیب و غریب و مشکوک تبدیل میشه به این نفرت وحشتناک که همون حمید هامون بانمک خلوچل و عاشق پیشه رو وادار میکنه که یا خودشو بکشه یا عشقشو. اون دیالوگ معروف حمید هامون هم که میگه این زن عشق منه، حق منه، این تقریبا دیگه به یه ضرب المثل بین مردم تبدیل شده و هیچ کس نمیدونه یه همچین عاشقی اگه تو موضع حسادت و تحقیر قرار بگیره چقدر میتونه خطرناک باشه.
نمیزی نکن، من به این شرط دادگاه را میدم که من صلح برقرار کنم. اگه اینجا امضا نکنی باید نفقه رو بدی، مهریه رو بدی، بعد به زور میبرن پزشک قانونی معاینت کنن ببینن انونی یا نه. این چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم. یا امضا کن ترک بکن.
راستشو بخواید اصلا جدا کردن عقل و عشق و به تبع اون عاقلی و عاشقی اصلا کار شدنی نیست. میخوایم بگیم که این جدا کردنش خیلی کار سختیه. یعنی ما فکر میکنیم هم عقل هم عشق هر دوشون به جای خودشون واسه خوب زندگی کردن ما آدم ها لازمن، اصلا نمیشه بدون هر کدوم از اونا یا با یکی از اونا به تنهایی زندگی کرد. این درست مثل اینه یه نفر بیاد ادعا بکنه دست یا پا، مسئله این است.
یعنی که واسه خوب زندگی کردن دست عنصر مهمتریه یا پا؟ خب تابلو هر دو اینا واسه زندگی آدمیزاد لازمه، اصلا انتخاب بین یکی از اونا کار احمقانه ایه. ولی خب به نظرمون بزرگترین دغدغه زندگی ما آدما برقراری یه تعادل درست حسابی بین این دو تاست، یعنی بین دست و پا یا بین عشق و عقل. دست و پا که مثال، زندگی کردن فقط بر مبنای عقل، اگر قرار باشه زندگی اینجوری باشه فقط بر مبنای عقل باشه، یه زندگی خشک و بیروح و صیقل نخورده و جدی و اینجوریه که آدم باید توش دائما در حال وجب گرفتن و شمردن و دو دوتا چهار تا کردن و اینا باشه. زندگی کردن بر اساس عشق و دلم، خب دیگه خیلی پیاز داغش زیاده. یهو به قول قدیمی ها باعث میشه آدم از حول حلیم بیفته تو دیگه حلیم. پس چی؟ پس عشق است آدمی رو که به موقعش عاقله، به موقعش عاشق، یا از اون بیشترتر عشق است کسی رو که عشقش عاقلانه است و عقلش عاشقانه. اینه ای بله. خب چیکار کنیم سامی؟
میخوای این داستان فرودگاه رو پخش کنم؟
فرودگاه؟ آها، همون که ضبط خبرنگاریم تو جیبم بود، تو فرودگاه چیز امام خمینی چمدونامو گم کرده بودم. آره؟
آره همون.
آقا ولی چه ربطی به امروز داره؟
نمیدونم، یه دفعه به یارم افتاد.
آها راستی بعدم نیستا، اون یارو بود، حالا تو نشنیدی بکنم. اون تیکش اون یارو بود راجع به عقل و عشق و اینا حرف می‌زد. الان نمیگم چی. میخوای اونو پخشش کنم؟ ولی قبلش بذار توضیح بدم. ما آقا توی فرودگاه امام خمینی داشتیم میومدیم پراگ، بعد یه دفعه چمدونامون رو گم کردیم. اول می‌خواستم برم اطلاعات فرودگاه، منتها چون مطمئن نبودم که اطلاعات فرودگاه و وزارت اطلاعات خودمون زیاد فرقی داشته باشه، ترجیح دادم بهشون اول زنگ بزنم با موبایلم، بعد وقتی مطمئن شدم مثلا برم بگیرم. بعد دیگه تماس گرفتم و اینجوری شد که الان پخش میکنه براتون. پخشش کن سامی. الو ببخشید، بنده مسافر پرواز پراگ هستم، خواستم بگم که
میرم برات عزیزم. بالاخره برگشتی، من که دارم خشم از دلتنگی تو ماچ.
خانم ببخشید، انگاری خط رو خط شده. من میخواستم
خط رو خط کجاست عزیزم؟ اون مال چند وقتیش بود، مامورا ریخته بودن بیرون، خط رو خط شده بود. حالا که دیگه بچت سفید عشق من، حالا کجایی عزیزم؟ میای یا بیام؟ بگم یار هنوز تو خط.
خانم ول کن جون، مادرت بذار به کارمون برسیم. به خدا من خواستم یه جای دیگر رو بگیرم، نمیدونم چه جوری افتاده رو شماره شما. اصلا من می‌خواستم اطلاعات پروازهای خارجی فرودگاه رو بگیرم. افتاده اونجا چرا؟
چه برنامه اقامت خارجی درست شد؟ آره حالا بدون من می‌خوای بری؟ بدون خدا حافظی؟ دلمو شکن بی عشق من، خودت دلتو بشکنه.
گریه میکنی بابا؟ چه گرفتاری شدی ما، اینم که حالا گریهش بند نمیاد. ما قطع کنیم بریم پی ساکمون بگردیم. خانم جون من غلط کردم بابا، خواستم شوخی کنم. حالت خوبه عزیزم؟ بذار الکی یه چیز بگم. چیز کن، گریه نکن دیگه، الهی قربونت برم. نازی نا گریه نکن عزیز دلم،
بس بگو هنوز دوستم داری تا دیگه گریه نکنم. خوب
بابا دوستت دارم عزیزم، خیلی دوستت دارم اصلا. خوبه؟
خب به خاطر تو دیگه گریه نمی کنم. حالا پس منو شام ببر همونجا که اون دفعه گفتی کباب و دوغش خیلی باحال. خوب
بابا خانم کباب و دوغم کجا بود آخه؟ خانم چون اصلا شما من میشناسیم اگه
من یه بار دیدمه تو همون دو سه ساعت تو ماشینت بودم، اندازه یه عمر شناختمت عزیزم. مگه همون پژو 206 سفیده نیستی تو؟
بابا نه خانم محترم، 206 هم کجا بود؟ من دو چرخم ندارم، میخوام پرواز کنم الان برم پراگ، ساکم گم شده. ای بابا
جای پست عزیز دلم، کامبین جون تو من که دارم قشرف از دلتنگی یه لحظه پوشی. آقا جون مگه شما خودت کار مادر نداری مزاحم مردم میشی؟ دفعه که زنی میزنی شما را تو میزن مخابرات بگیره پدرتو در بیاره.
بابا این دیگه کی بود؟ اولش 100 تا امضا ازم گرفت بگم عاشقشم، بعد یه دفعه دریوری بارمون کرد. خوب شده کامبیزه کی بود، هر کی بود زنگ زد و اینا همینجوری تلفنی چون نمیگرفتیمش ول نمیکرد. اصلا از خیر ساکم من گذشتم. آقا بره من لخت و اور بالاخره یه جوری میشه دیگه. ای اون یارو جعفره؟
آره جون تو خودشه. اه جعفر جون چطوری؟ نامرد سراغی اما نمیگیری؟ قیافت چرا این شکلی جان کلو کثیف شدی تو؟
اولا جعفر بابات، بعدشم شما بسیار بیادمی که در بد و کلام به خاطر شکافتن ریسمان افکار ما وسط این همه بارش اندیشه نزد این درخت عذرخواهی نمی کنی، بلکه همینجوری با رفتاری شبیه به ناهنجاری های کلان عشقی فلسفی به احساسات ما حمله ور می شوی. در مورد سوال شما، من شخصا تجربه ارزنده ای دارم که اتفاقا بسیار زیاد به درد برنامه های خانواده می خورد و از حضور ما بهره ببرند.
کدوم سوال؟ ببخشید برنامه خانواده چیه؟ من فکر کنم شما جعفری رفیق دوران مدرسه‌ام، چون دارم میرم خارج گفتم یه خدافظی باش بکنم، من بعد برم اونجا برنامه دارم. چی میگی خانواده چی؟ آقا اشتباه گرفتم، ول کن.
حالا هر برنامه‌ای که داری، خلاصه تجربه‌های مفید ما به درد تمام برنامه‌ها می‌خورد. ببینید، عشق و عقل در دو سوی متوازی دو خط نامتوازن دگرگون همدیگر نهادینه شدند و خود شاعر هم فرموده در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. خب مجنون هم که یعنی دیوانه، پس نتیجه گیری فرا فلسفی متقارن میگیریم که آدم تا دیوانه نباشد عاشق نمیشود. خود ما چند دفعه به درجات متعالی عشق فرازمینی مشرف شدیم، ولی در اوج در طی مراحل تعالی اومدن ما رو برداشتن بردن تیمارستان.
آقا من واقعا از این تجربه وزین شما خیلی استفاده کردم، اونتا اینا که شما گفتین به این رفیق ما جعفر ربطی داره، نه به درد برنامه‌های من می‌خوره. دست از سر ما بکش، بس ما بریم به زندگیمون برسیم. ولکام.
حتما ربط داره آقا جان. اتفاقا یکی دیگه از تجربیات شخصی ما در طی درجات عشق و مراحل عقل، مثلا ما دو هفته پیش دوباره عاشق یکی شده بودیم، اولش فقط اومدن ما رو بردن تیمارستان، ولی هر روز که بیشتر مراحل عشق ما تکامل پیدا می‌کرد، ما رو به بخش‌های دیگه تیمارستان منتقل می‌کردن، تا اینکه در اوج ملکوتی عشق آخرش ما رو بردن بخش دیوانه‌های زنجیری و در واقع ابراز عشق ما دیگه کلاً اینجوری شده بود. ببینید اینجوری اینجوری شده.
آقا چرا اینطوری؟ برو ببینیم بابا، خیال کردی من آرتا به هر کرا برسه میگیره میزنه؟ برو ببینیم بابا چی میگی؟
دولفلی تو باز از تیمارستان در رفتی؟ بیارینش اینجا، تمام بخش دارم دنبالش میگردن. تو هم از این دیوونه تری. آخه یک کسی رو که آدم مشکل روانی داره میگیره وسط خیابون کتک میزنه، اصلا میدونی مشکل روانی شماهایی که به جای اینکه به این آدم رو کمک کنی
چی میگی؟ کتک من جایی زدم، اون داشت منو میزد. بابا این خودش هم دیوانه است. برو آقا، برو پی کارت آقا جان. عجبا.
بله، خلاصه اینجوری شد. ما آخرش هم چمدون اونو پیدا نکردیم، همینجوری اومدیم بی چمدون اومدیم و همین دیگه. دیگه به هر حال ما یکی از خاطرات ما دوباره زنده شد.
من برانه سلام علیکم. به واقع که این چند روزه ما کماکان بسیار درگیر این اختشاشات اخیر هستیم، با توجه به اینکه خودمون هم در روز فتنه در خط مقدم بودیم، 99% هم جانباز شدیم و آخرش هم خود فتنگران مجبور شدن ما رو با خاک انداز خاموش کنن. حقیقتا مثل همیشه درباره مباحث منبر مطالعه نکردیم، مثلا این موضوع که به عقل و عاشق و عاقل و اینجور مسائل بیناموسی مربوط میشه خیلی به ما نمیچسبه و ما اصولا چون مظهر عفت و پاکدامنی و طهارت و پاکی و عصمت هستیم، اصلا موقعی که به اینجور مسائل فکر میکنیم رعشه میگیریم، فشار خونمون پایین میفته، تنفس مصنوعی لازم میشیم. در هر صورت ننجون ما همیشه درباره عاشقی به ما میگفت ای بزمجه مارمولک گشنگی نکشیده که عاشقی یادت بره. ما هم پند این پیردانا رو همیشه مد نظر داشتیم در طول زندگی و هر موقع که احساس عاشقی و اینها بهمون دست میداد میرفتیم یک جای خلوت فلواقع خودمون رو راحت میکردیم، یا اینکه یک لقمه نان چیزی میذاشتیم گوشه لبمون، سق میزدیم دستگاه گوارش مبارکمون به کار میفته و احساس گشنگی کنیم، یعنی عاشقی یادمون بره. چون همونجور که قبلا گفتیم ما یک اخلاق بدی در دوران طفولیت جوانیت داشتیم، این بود که اگر عاشق میشدیم یک جور گیر میدادیم که اگر طرف آخرش به وصال ما در نمیمد کار به اسید پاشی و چاقو کشی و اینا منتهی میشد. در رابطه با همان هنگام و خانمم به حمدالله به خیر گذشت، چون ایشون یک کاری که کرد این بود که مثل چیه به ما پا میداد، ما ایشون رو منداختیم ترک موتور دبرو که رفتی. یک بار ابا هنگامه اون موقع هنوز خیلی گیر بود، ما رو تعقیب کرد یک جای ما دیدیم یک عزیز روحانی به صورت جفت پا داره مشرف میشه توی تخت، یعنی توی تخت سینه ما. بله اون تخت، نه تخت سینه ما. البته مجاخاله دادیم، ابا هنگامه به صورت کلی توی یک چاله عمیق افتاد، بر اساس تقدیر خداوندی ایشون دوچار فلج سر تا سری شد، لال هم شد. از اون به بعدم ما هر موقع خدمت ایشون میرسیدیم فقط شروع به زور زدن میکرد که اونم پناه بر خدا نتیجهش معلومه. اما در هر صورت ما از اون به بعد تصمیم گرفتیم خیلی عاقلانه با مسئله عشق برخورد کنیم. عقلم تمام و سلام علیکم و پنج بوکس فرشته عذاب تو گونه کسی که اندل مؤمنین در حال سوختن رو با لگد خاموش کرد.
برنامه امشب هم تموم شد. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
در دست دیوان در دست دیوان در دست دیوان.